خدمتون هستیم. از بخش اول برنامه ها دو برنامه یه بعدی رو خدمتون عرض می کنم. ابتدا ورزش و جامعه رو خواهید شنید و پس از اون با آخرین برنامه یه بخش اول فرزند ایران در خدمت شما خواهیم بود.
ورزش و جامعه.
خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان همراه و صمیمی شبکه رادیوی ورزش. به ورزش و جامعه خوش اومدید. امروز یک شنبه 26 خرداد 1398 هجری خورشیدی. خیلی خوشحالیم که باز هم خدمتون هستیم در برنامه یه ورزش و جامعه. انشالله که برنامه‌ریزی می‌فرمایید تا ساعت 13:30 با ما خواهید بود. پل‌های ارتباطی ما با شما دوستان عزیز شنونده سروران ارجمند هم دو شماره تلفن 220-213-87 و 220-213-88 خواهد بود و البته سامانه پیامکی 30306 که انشالله مشارکت در بحث‌های این برنامه از سوی شما عزیزان صورت خواهد گرفت. اگر از روز گذشته شنونده یه ورزش و جامعه این هفته بودید قطعا شنیدید که موضوعی که ما در طول هفته در مورد صحبت خواهیم کرد چیست. به بهانه آغاز فصل نقل و انتقالات در فوتبال کشورمون که از روز 16 خرداد آغاز شده و تا 6 شهریور ادامه خواهد داشت، میخواییم بررسی کنیم شرایط فرهنگی و اخلاقی حاکم بر فصل نقل و انتقالات رو در فوتبال کشور. گذشته اگر برنامه رو پیگیری فرموده باشید، ما در مورد بازارگرمی بازیکن‌ها و نقش دلالان و مدیران برنامه‌ها در افزایش قیمت بازیکنان به صورت کاذب صحبت کردیم. با آقای علی جوادی صحبت کردیم از اهالی خوب رسانه و متعاقبش هم با یکی از مدیران با سابقه فوتبال کشور آقای مهدی دادرس به برخی از مشکلات در این حوزه دوستان عزیز ما اشاره کردند و آسیب شناسی داشتن در مورد موضوعاتی که مرتبط با فصل نقل و انتقالات، بازارگرمی بازیکن‌ها هست، نقش دلالان و مدیران برنامه‌ها هست و تأثیراتی که می‌ذارن در التهاب فضای نقل و انتقالاتی. اما امروز می‌خوایم بریم سراغ بخش اصلی ماجرا، یعنی جایی که به نوعی می‌تونه مدیریت لازم رو صورت بده، دقت نظر خاصی داشته باشه، نظارت ویژه‌ای رو برقرار کنه تا فصل نقل و انتقالات در فوتبال کشور با کمترین التهاب پشت سر گذاشته بشه و در عین حال اتفاقات خوبی در فصل نقل و انتقالات رقم بخوره. ما وقتی میبینیم در رأس امور باشگاه ها افرادی به عنوان مدیران عامل مشغول فعالیت هستند، بنابراین انتظار اولیه در حوزه فصل نقل و انتقالات نظارت و مدیریت ویژه این عزیزان هست. حالا درسته که ما یک پشتوانه‌ای به عنوان اعضای محترم هیئت مدیرها هم در باشگاه مختلف کشورمون داریم، اما همه نگاه ها به شخص مدیر هست، شخص فرد مسئولی که کاملا میتونه نقش مستقیم رو در فصل نقل و انتقالات ایفا کنه با نوع مدیریتی که اعمال خواهد کرد. اگر خدا نکرده مدیریت باری به هر جهت باشه، مدیریتی باشه که توش هیچ نظارتی وجود نداشته باشه، تفویض بشه برخی از اختیارات به افرادی که اصلاً سابقه حضور در فصل نقل و انتقالات و پیگیری فصل نقل و انتقالات به صورت درست و منطقی ندارن، آسیب های جدی به باشگاه وارد خواهد شد. اگر نظارت ویژه وجود داشته باشه، اگر انتخاب درستی از سوی مدیر به عنوان یک معاون حوزه نقل و انتقالاتی در حوزه باشگاه صورت بگیره، طبیعتاً این انتظار هست که اتفاقات خوبی در نقل و انتقالات یک باشگاه صورت بگیره. همه اینها برمیگرده به شخصی که به عنوان مدیر در رأس یک باشگاه است و به طور ویژه مدیران محترم عامل. خب سخن رو کوتاه کنم، چرا که ارتباط ابتدایی در برنامه‌مون برقرار هست با یکی دیگر از اهالی شناخته شده رسانه‌ای کشورمون، سردبیر سرویس ورزشی خبرگزاری وزین مهر جناب آقای رضا خسروی. جناب خسروی سلام عرض ادب، وقت بخیر قربان.
سلام به شما آقای نوروزی عزیز و همچنین شنوندگان خوب رادیو ورزش، روز شما بخیر، انشالله که لحظات خوبی داشته باشید. در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون، متشکرم آقای خسروی بزرگوار از اینکه وقتتون رو به ما دادید. قطعا میدونید که به هر حال در فصل نقل و انتقالات فوتبال کشور هستیم، خودتون معاون فرد رسانه‌ای دیگه خبرها رو رصد میکنید و به نوعی نشر میدید برای اینکه خوانندگان شما و پیگیر کنندگان سایت شما مطلع بشن از آخرین وضعیت نقل و انتقالاتی. اما اون چیزی که باعث شده ما این چنین موضوعی رو پی بگیریم در طول هفته این هستش که نگرانی‌ها و دغدغه‌هایی در مورد شرایط فرهنگی و اخلاقی حاکم بر فصل نقل و انتقالات در فوتبال کشورمون وجود داره. شاید در سالیان قبل هم چنین ماجراهایی بود، اما هر سال که می‌گذره نه تنها مشکلات و آسیب‌ها به حداقل نمی‌رسه، بلکه شکل و شمایل جدیدتری به خودش می‌گیره و دغدغه‌ها هم به طور طبیعی افزایش پیدا می‌کنه. ابتدایید مقدمه‌ای رو بفرمایید در مورد این فضایی که الان در فوتبال کشورمون به ویژه در فصل نقل و انتقالات حاکم هست، ان شاءالله سوالات خاصی رو هم خدمتتون طرح کنم. بفهمید.
خواهش می‌کنم. عرضم به حضورتون که همونطور که شما هم اشاره کردین در مورد روالی که در حالا این فصل دیگه 19ام که داره صورت میگیره و فصول گذشته وجود داره، به هر حال بازاری در نقل و انتقالات ما وجود داره که ما اسمش رو گذاشتیم بازار آشفته نقل و انتقالات.
بله.
و دلیلش هم این هستش که خب متاسفانه هیچ چیزی در این بازار سر جای خودش نیست، در حالی که توی فوتبال دنیا یک ویترین شیک و مرتب هست و مشخصه که چه اتفاقی درونش رخ میده، ولی اینجا اینقدر آشفته است که تا ثانیه‌های پایانی هم مشخص نیست که یک بازیکن بالاخره اون امضای اصلی رو با کدوم تیم خواهد زد. من فکر کنم که اگر بخوام خلاصه و مفید در مورد این بازار آشفته صحبت کنم، حلقه مفقودی همه این مواردی که شما اشاره کردیم و قطعا دوستان دیگه هم اشاره خواهند کرد، صداقت هست. صداقت در مدیران، سرمربی ها، بازیکن ها، بخشی از رسانه ها و بقیه مواردی که باید وجود داشته باشه تا این پالایشه در بازار نقل انتقالات صورت بگیره. این رو عرض کردم برای اینکه در تک تک بخشایی که شما اشاره کردین، اگر هر کدوم از این بخشا صداقت لازم در بیان واقعیت رو داشته باشن، بخش عمده‌ای از این آشفتگی و حداقلش خارج و از بین خواهد رفت. به عنوان نمونه، اگر که مدیران باشگاه‌های ما در مورد جدایی یک بازیکن لیست ورودی و خروجیشون یا رفتن سرمربیشون صداقت داشته باشن و همون اول تکلیف رو مشخص کنن، دیگه ما شاهد این همه اظهارات متناقض یا حرفای عجیب و غریب یا من میرم میمونم اینا نخواهیم بود. دیگه تکلیف مشخصه. یک مدیر تصمیم میگیره که با سرمربی تیمش قطع ارتباط کنه، قطع همکاری کنه. خب نه، اما اول اگر اعلام کنه دیگه نیاز نیستش که هر روز در رسانه هم پرسشای در این مورد مطرح بشه و همین که هواداران مدام سوال کنن که آیا سرمربیشون میمونه یا میره. این در بخش مدیران که شنیدم که شما هم در موردش مفصل صحبت کردیم و در واقع مدیران
ما بیشتر تمرکزمون تو برنامه امروز روی نقش مدیران عامل، حتی اعضای هیئت مدیره ها در خصوص مدیریت فصل نقل و انتقالات هست و بیشتر تمرکزمون روی این بحث هست، اما شما رو دست و پاتون رو نمی‌بندیم، یعنی جای دیگه هم اگر حوزه‌های دیگر هست که میتونید اظهار نظر بفرمایید ما خوشحال خواهیم شد. آقای
من یه نکته رو خدمتتون عرض کنم. ببینید الان در اکثر باشگاه‌های روز دنیا کمیته استعدادیابی و کمیته فنی وجود داره که اینها آدم‌های پنهانی هم هستن. یعنی الان شما مثلا در رئال مادرید، بارسلونا، بایرن مونیخ خیلی شاید آدمایی که مسئول پیگیری شناخت بازیکن‌ها یا جذب بازیکن‌ها هستش رو نمی‌شناسیم و نمی‌دونیم کیا هستن. اینها وظیفه‌شون چیه؟ وظیفه اینا اینه که در طول سال آنالیز دقیقی از عملکرد تیم دارن، نقاط ضعف و قوت تیم رو شناسایی می‌کنن و در مقابل بازیکنایی که میتونن این نقاط ضعف رو پر بکنن رو شناسایی میکنن و توی فصل نقل انتقالات یه تیم حرفه‌ای قشنگ مشخصه که میخواد کدوم بازیکن رو بگیره و به چه دلیل میگیره. این کمیته ها معمولا در طول سال فعال هستن و وظایفی رو که باشگاه براشون تعریف میکنه انجام میدن و به خاطر همین هست که نقل انتقالات توی فوتبال روز دنیا بدون کمترین حاشیه و با دقیق‌ترین آنالیزا صورت میگیره. دقیقا اتفاق برعکسی که توی فوتبال ما رخ میده، ما اون کمیته های استودیویابینا رو که توی باشگاه ها نداریم و کمیته فنی هم که هستن از توی مدیر باشگاه حتی و سرمربی تیم به بازی گرفته نمیشن و یک نقش در واقع دور همی رو ایفا میکنن که الان شما میبینید توی تیمی مثل استقلال که باید کمیته فنیش خیلی کمک حال این تیم بود و باعث میشد که حاشیا بعد دقل برسه، اکثر اعضای کمیته فنی استفاده دادن کناره گیری کردن و معمولا نظرشون هم از طرف باشگاه و اعضایی از مدیر پذیرفته نیست.
اینا به مدیریت برمیگرده دیگه، وقتی مدیریت اعتقادی نداشته باشه و صرفا به صورت سوری تشکیلاتی رو تحت عنوان کمیته فنی ایجاد کنی مسائل به وجود میاد.
بله، یه بخشش مدیریت و یک بخشش اینه که تیم‌هایی که الان در لیگ برتر ما وجود داره اینا ساختار باشگاه ندارن، یعنی اون ثبات لازم برای موندن یک مدیر رو ندارن که بشه براشون برنامه 15 ساله 20 ساله و یا بیشتر در نظر گرفت که این کمیته ها بیان در کنار اینا به عنوان بازوی اجرایی فعالیت کنه. الان خیلی از باشگاه‌های ما مدیرانشون هم مشخص نیست که برای لیگ 19 میمونن میرن و اینا میتونن اصلا برنامه‌ریزی بکنن، میتونن که با یه سیستمی هماهنگ بشن که کارشون رو پیش ببرن یا نه. توی این بحث نقل و انتقالات علاوه بر این که مدیران تأثیر گذارن و خیلی هم تأثیر گذارن و پایه ماجرا هستن، بالاخره یه سری افرادی هستن که الان به عنوان دلال بهترین استفاده رو از این فصل نقل و انتقالات میکنن و توی جامعه فوتبال این فصل برای اینا به فصل برکشون در واقع مشهور و معروف هستش و میدونن که توی این فصل باید از این آب گلالود از این بازار آشفته بهترین بهره رو ببرن و بیشترین سود نصیب خودشون میکنن. متاسفانه ضعف مدیران ما باعث میشه که اینها در واقع این قشر دلال تعیین کننده هم قیمت و همین که کدوم بازیکن به چه تیمی بره اینا تعیین میکنن که باید چه اتفاقی تو پس نقل انتقالات بیفته و همش هم به خاطر این ضعف مدیریت که ما هی دیگه تکرارش نمیکنیم، ولی اصلی‌ترین موضوع همون ضعف مدیریته.
خب حالا ما دو تا بحث داریم اینجا آقای خسروی عزیز. همونطور که شما فرمودید ما برخی از مدیرانمون که شما بهتر از من میدونید و شاید هم بشناسید، حالا ما اسم هیچ وقت نخواهیم برد در این برنامه، در فصل نقل و انتقالات مستقیم با شخصی به عنوان دلال در واقع کار میکنن. یعنی ما شنیدیم، شما هم شنیدید که برخی از مدیران اصلا دلال دارن، حالا توی مخصوصا فصل نقل و انتقالات
بعضیشون هم خودشون دلالن
جان،
میگم بعضی از مدیران هم خودشون دلالن.
احسن، حالا من دیگه اینو نخواستم بگم. یه مورد، حالا بعضیه که میخوان یک شکل و شمایل منطقی تر به کار بدن، حداقل یک حالت در حال آسیب رو نشون بدن، میان از معاون نقل و انتقالاتی استفاده میکنن. اما در زمانی که از معاون نقل و انتقالاتی هم یک باشگاه استفاده میکنه و مدیری در واقع حکم میده به شخصی که مسئولیت مستقیم نقل و انتقالات رو بر عهده بگیره، چرا در این وضعیت هم باز اون التهابه بی اخلاقی ها و مسائل این دست در فصل نقل و انتقالات از بین نمیره؟
دلیلش این نفع مالیه و پول زیادی که توی این فصل در واقع بین آدمای مختلف توزیع میشه دیگه. حالا یه بخشش رو دلالا میبرن، یه بخشش رو تو برخی از باشگاه‌ها مدیران میبرن، حتی بعضی از سرمربیان توی این بازار نفع مالی میبرن و عرضم به حضورتون که این سفره‌ای که پهنه در فصل نقل انتقالات و پول خیلی خوبی هم توش هست، طبیعتاً همه دوست دارن که یه بخشش رو برای خودشون بردارن دیگه. برای همین معمولاً بعضی از مربیان ما که وارد این فصل میشن خودشون مستقیم این کارو میکنن. حالا اینا که مستقیم انجام میدن باز دو دسته تقسیم میشن. آقای نوروزی در بحث نقل انتقادات اینقدر حرف زیاده که واقعا یه زمان زیادی میبره که آدم واکاوی بکنه ببینه که خود مثلا سرمربی ها روش های مختلف بازیکن گرفتنشون به چه صورته. اگه به مربیان واگذار بشه چه اتفاقی میفته؟ اگر مسئول نقل و انتقالات بذارن چه تو اینا هر کدوم یه پشت پرده های عجیب غریبی دارن.
بله.
مثلا مربیانی که خودشون مستقیم وارد میشن و بازیکن میرن باز دو دسته تقسیم میشن. مربیانی که واقعا میرن بازیکن رو خودشون انتخاب میکنن و درست و اصولی و بر اساس نیازشون انتخاب میکنن، مربیانی که مستقیم با بازیکن مذاکره میکنن و باهاش توافق میکنن که چند درصد قراردادش مال مربیه باشه و چطور بیاد اون تیمه.
درسته. بله.
این در واقع این در مورد هم مربیان ما صدق میکنه بعضیاشون و هم در مورد مدیران باشگاه هم همین چیه.
یعنی داستان درصد گرفتن شاید اولویت باشه در خیلی از باشگاه ما.
بله همین جوریه، به خاطر اینکه
افرادی درگیر فصل نقل و انتقالات.
آره، به خاطر اینه که واقعا اون سیستمی رو که عرض کردم در باشگاه‌های معتبر و به روز دنیا وجود داره مثلا اینجا نیست. اینجا سلیقه است، سلیقه حکم میکنه که شما الان کدوم بازیکن رو بگیری. و اصلا بعضی از مربیای ما فقط یه بازیکن رو میگیرن رو نیمکتشون باشن، بعضی از سرمربیان ما سهمیه میدن به مدیران باشگاه روی نیمکتشون، میگن شما سه تا بازیکن رو بده مثلا روی نیمکت من، هیچ وقت هم ازش استفاده نمیکنه. اگر برگردیم فصول گذشته رو نگاه کنیم ببینیم که مثلا توی سی تا بازی که تو لیگ برتر برگزار شده یه بازیکن دقیقا بازی نکرده.
بله.
و اصلا حضورش تو اون تیم تو هزار تا ابهام داشته. اینا معلومه که یا مدیر سهمیه داره روی نیمکت یا دلالا سهمیه دارن رو اون نیمکت، و مربی به خاطر اینکه این صندلیش حفظ کنه ده. هم به مدیر سهمیه میره هم به دلاله سهمیه میده. اینا میان یه قراردادی رو میبنده بازیکن که شاید ارزش فنیش تو فوتبال ما هم 50 تا 100 میلیون باشه، دفعه 800 میلیون قرارداد دسته. نمونه اینو داشتیم ما.
بله.
800 میلیون قرارداد دسته، حالا این پول کجا اومده و کجا رفت و اون بازیکن دقیقا بازی نکرد.
یعنی فارغ از ارزشی که یک بازیکن داره قرارداد باش بسته میشه، اما افرادی در قبل از قبل این قرارداد به نونوا میرسن دیگه به طور عامیانه اگه بخوام بگیم.
و هیچ کس هم سوال نمیکنه از همون مجموعه اون باشگاه، چون هیچ کس سر جای خودش نیست و هیچ کس فرداش مطمئن نیست، کسی سوال نمیکنه که این بازیکن رو برای چی گرفتین که تو 30 تا بازی یه دقیقه بازی نکرده ولی 800 میلیون پول گرفت.
درست. خواهی خسروی، من دوست عزیز محمد درخشنده تماس داشتم و تایید کننده خوبمون یه تذکری دادن که درستم هست، گفتن که این کلمه دلال رو که استفاده میکنید به هر حال ما دلالی کار قابل احترامی است و حالا به وقت خدای نکرده و عزیزانی که کار دلالی در حوزه‌های مختلف
ما از مفهوم منفیش داریم بشیم.
آره از این نظر منفی داریم نگاه میکنیم ولی در کل چیز بدی نیست در واقع دلالی.
آره ولی شاید نقش مثبت‌تر این کار واسطه‌گری باشه، یعنی اون یه ذره جنبش مثبت‌تر. این که ما میگیم دلالی به مفهوم کار اشتباه کار
دقیقاً نمی‌گیم. بله.
آره یعنی ما میگیم که روال عادی نداره. اگر که چرا الان کسایی هستن که به عنوان ایجنت رسمی و مدیر برنامه‌های رسمی دارن.
بله. بله.
ما از این اصطلاح مدیر برنامه یا مثلا حالا اصطلاح خارجی ایجنت به عنوان
بله.
یک مفهوم حرفه‌ایش یاد می‌کنیم. ولی وقتی میگیم دلال یعنی یک کار غیر حرفه‌ای، غیر اصولی که از کانال‌های مختلف و کانال‌های معمولاً ناسالم انجام میشه.
درست.
ولی اگه بخوایم از عنوان درستش استفاده کنیم، مدیر برنامه‌های بازیکنان و مربی‌ها هستن که ایشون هم دارن خوب کار میکنن و همه چی اصولی، قرارداد میبندن، کاری بازیکن تو انتها پیگیری میکنن و اون بازیکن به حقش میرسه، مربی به حقش میرسه.
درست.
وقتی میگیم دلال یعنی آدمایی که ناسالم دارن
ناسالم دارن کار میکنن. بله.
مثلا میگن یه مدیر باشگاهی رو تحت فشار قرار میدن که آقا این بازیکن اگه نگیری ما علم میکنیم بل میکنیم. اینا واقعا حالا دیگه نمیشه اصطلاح بدتری در موردشون
بکنه. آقای خسروی عزیز ببینید، ما چون رسالت برنامه‌مون در برنامه ورزش جامعه یک رسالت فرهنگی اخلاقی است و به هر حال بیشتر دنبال این ماجراها در چنین برنامه هستیم، من میخوام یک مقایسه هم بفرمایید در خصوص اون چیزی که در فصل نقل و انتقالات در دنیا اتفاق میفته و اون چیزی که در کشورمون اتفاق میفته. الان به هر حال خیلی از کشورها مثل ما مدعی شاید اخلاق نباشن، مدعی فرهنگ نباشن، شاید پایبند باشن ولی مدعی نیستن. ما مدعی هستیم، به هر حال به درستی مدعی هستیم که مسائل اخلاقی و فرهنگی برامون در اولویت هست. اما توی فصل نقل و انتقالات وقتی ما ریز میشیم و نگاه میکنیم میبینیم معمولا، حالا همیشه این گونه نیستا ولی اگه دقت کنید به چنین آدرسایی میرسید، اشخاصی بازیکنهایی تو بورسن، مربیانی تو بورسن که بیشترین حاشیه و مشکلات رو در دوران فعالیتشون داشتن به ویژه در فصل گذشته، یعنی هر کسی که بیشترین حاشیه رو داشته، بیشترین اتفاقات غیر اخلاقی رو در حوزه حالا یا بازیکن بوده یا مربی بوده هر چی بوده رقم زده، این میاد میشه برجسته در فصل نقل و انتقالات، همه هم دنبالشن. این خیلی عجیبه. مثلا ما الان بازیکنی داریم که بالاخره اتفاقات بدی رو رقم زد در فصل گذشته لیگ برتر،
بله.
و این بازیکن الان بسیار تو بورس هست، باشگاه بزرگ ما دنبالش هستن، باشگاه مبدأش دوست داره که باهاش تمدید کنه، باشگاه مقصدی که حالا میخواد باش قرارداد ببنده هم الان باید وایسته تا ببینه این آیا پیشنهاد خارجی داره نداره، بالاخره یک مقدار با ناز و نوز در واقع این بازیکن آیا به این تیم خواهد اومد یا نخواهد اومد. من میخوام ببینم که آیا در اون چیزی که در دنیا داره اتفاق میفته اولویت ها فنی است در فصل نقل و انتقالات، یا اینکه نه اول یه اولویت فنی و شخصیتی باشگاه ها برای بازیکنی که مد نظرشون است یا مربی که مد نظرشون است قائل هستن، اگر دیدن اون شاخص شخصیتی و فرهنگی و اخلاقی وجود داره بعد میرن زوم میکنن به اصطلاح در واقع تمرکز میکنن روی مسائل فنیش و او رو جذب میکنن. این چرخه تو کشورمون فکر کنم یه مقداری دوچار دست انداز هست. حالا من نمیدونم نظر شما در این خصوص چیست.
بله، اون چیزی که من اطلاع دارم ازش در فوتبال روز دنیا، ببین اصلا فرهنگ و اخلاق در فوتبال یک جزئی از اخلاق و فرهنگ توی جامعه هستش و هر کدوم در واقع شرایط خاص خودشون رو دارن. توی دنیا همه چی شست و رفته و مشخصه، قابل احترامه. اگر یه بازیکن میخواد از تیمش جدا بشه و به یک تیم دیگه بره، از قبل مشخصه، اعلام میکنه که به کدوم تیم میخواد بره، اعلام نمیکنه که به 10 تا تیم میخواد بره یا از 10 تا تیم پیشنهاد بره. اتفاق نمیخوام بگم بی فرهنگی، ولی یک فرهنگ درستی نیستش که الان بازیکنای ما هر کدوم اواخر فصل مصاحبه میکنن میگن من از چند تیم پیشنهاد دارم یا از چند تیم خارجی پیشنهاد دارم، در حالی که اصلا پیشنهادی ندارم، فقط به خاطر اینکه بازارگرمی کنم و به خاطر اینکه قیمت خودشونو بالا ببرن، حالا یا خودشون یا آدمایی که با واسطه کنارشون فعالیت میکنن، اینها میان و این سر و صدا ها رو ایجاد میکنم و جنجال. من میخوام یه انتقادی از خودم و همه همکاران رسانه این داشته باشم در بخش موردی که شما اشاره کردید، یه بازیکن با بد اخلاقی هاش و بی فرهنگی هاش و هزار تا حاشیه که درست کرده در فصل نقل و انتقالات میشه یه ستاره. این رو ماها به عنوان رسانه ها باید کنترل بکنیم و باید بدونیم که به هر بازیکن به اندازه لیاقتش و اندازه رفتار اجتماعی خوب یا کار خوبی که انجام میده یا کار بدی که انجام میده بها بدیم. متاسفانه ما به بعضی از بازیکنانی که نه اخلاق دارن نه از نظر فنی خوبن و نه اینکه میتونن چارچوب ادب و اخلاق توی جامعه رو رعایت کنن بیش از اندازه بها میدیم و این باعث میشه که اون بازیکن هر حرفی دلش میخواد بزنه و هر رفتاری که میخواد انجام بده. ماها باید بیشتر رعایت کنیم تو این موارد. اگه یه بازیکنی واقعا کار غیر اخلاقی انجام میده در طول فصل، مربیش بی احترامی میکنه، به تماشاگرای حریف بی احترامی میکنه و یا هزار تا اتفاق میفته، ما زود نباید فراموش کنیم و به خاطر اینکه یه خبر داشته باشیم و یه خبر زودتر از بقیه داشته باشیم به این بازیکن و امثال این بها بدیم. اینها ضعفاییه که در کار ما وجود داره. ما باید این رو در همه بخش‌های رسانه‌های ورزشی، چه رادیو، تلویزیون، خبرگزاری، روزنامه، این رو ما رعایت کنیم و تلاش کنیم که یک پالایش اخلاقی در رفتار بازیکن‌ها و مربی‌ها تو فصل نقل و انتقالات صورت بگیره. اینکه ما به هر کسی میدون بدیم و به هر کسی فضا بدیم برای صحبت کردن، نتیجهش همین میشه که یه بازیکن درجه سه میرسه میگه من 10 تا تیم پیشنهاد دارم. ما یه ذره باید تفکرمون و تعقلمون در مورد حرفایی که جامعه ورزش میزنه بیشتر باشه و بتونیم اون چیزی که از این صافی رد میکنیم واقعا یه چیز پالایش شده باشه، حرف درستی باشه، حرف منطقی باشه و حرفی باشه که با واقعیت مطابقت داشته باشه، نه اینکه هر کسی هر حرفی بزنه ما از این فیلتر ردش کنیم و بدیم به خوراک جامعه بشه که مردم در موردش اظهار نظر کنن. یه بخش عمدهش هم به هر حال مشکلیه که رسانه‌ها وجود داره و به خاطر اون رقابتی که توی انتشار خبر دارن یا پرداختن به اخبار دارن، بقیه موارد اخلاقی و حرفه‌ای رو زیر پا میذارن و متاسفانه به بازیکن‌ها یا مربی‌های میپردازن بیش از اندازه که واقعا لیاقتشون رو ندارن و خودشون نشون دادن که لیاقت این کار رو ندارم، ولی این ضعف هم وجود داره. اما فکر میکنم که اگر ما میخوایم این فصل نقل انتقالات رو یه سر و سامونی بهش بدیم و یه کاری کنیم که باشگاه ازش واقعا نفع فنی ببرن و صرف جوی مالی ببرن، حتما باید یه کمیته های فنی خوبی برای این اتفاق توی باشگاهمون داشته باشیم و مدیرانی داشته باشیم که اول از ترس صندلیشون حاضر نشن به سرمربی و افراد دیگه باج بدن و اینکه خودشون واقعا توانایی و توان فنی و اخلاقی و بقیه موارد داشته باشن که یه بازیکن رو تشخیص بدن این به درد تیمشون میخوره یا نه. الان خیلی از مدیران ما واقعا فرق هافبک چپ و راست رو نمیدونن، بعد میشن مسئول نقل و انتقالات تیم.
حالا من یه جریان جالبی رو برای شما تعریف کنم دوستان عزیز شنوندم، شاید به گوششون آشنا باشه، خود شما هم شاید به گوشتون آشنا باشه. من چند وقت قبل شما یکی از مدیران محترم باشگاه کشورمون که خیلی هم در واقع شاخص هستن صحبت می‌کردم، ایشون میگفتن که خیلی شفاف اومد صحبت کرد، اعتراف کرد، گفت من توی فصل نقل و انتقالات فارغ از این که تیمم نیاز به بازیکنی داره یا نداره، وقتی میدیدم تیم رقیب من دنبال این بازیکنه، من این بازیکنو میخریدم، حتی اگه شده اونو بشونم رو نیم کرد، یعنی یک فصل بشونمش رو نیم کرد فقط به این دلیل که در تیم رقیب من بازی نکنه. حالا میخوام از همین نقل قول من استفاده کنم، نظر شما رو بگیرم، آیا این دیدگاه که از سوی یک مدیر انتشار پیدا میکنه و خیلی راحت هم در واقع با شجاعت این رو بیان میکنه، دیدگاه حرفه‌ای است به اصطلاح یا دیدگاه حالا به تعبیری غیر اخلاقی محسوب میشه؟ چه نگاهی نسبت به چنین تفکرات مدیریتی ما داشته باشیم که حالا بعضا افراد میان خیلی راحت میگن آقا فلان بازیکن رو مثلا رقیب من میخواد، من برای اینکه بهش نرسه، حالا اصلا نیازی هم بهش ندارم، ما مثلا تو اون پست من 4 تا بازیکن دارم، برای اینکه این نری اونجا اون تقویت نشه من میارمش میشونم رو نیمکت، یه سالم حالا دو سالم رو نیمکت من بمونه، سر از اون تیم رقیب من در نیاره که بعدم برای من داستان درست کنه. این نگاه حرفه‌ایه یا نگاه غیر اخلاقیه؟ اینو چه تعبیری در موردش میتونیم داشته باشیم؟
البته این که فرمودیم و این مدیر عزیزم اشاره کردن، این شاید مثلا مال دهه‌های 60 و 70 ایناست که یه ذره این رقابت جذب بازیکن بین استقلال و پرسپولیس شرایطش متفاوت بود و واقعا دوست داشتن که مدیراشون، یعنی دوست داشتن به خاطر اینکه بیشتر هوادارا محبوب بشن، چهره‌ها رو بگیرن، ستاره‌ها رو بگیرن. الان واقعا شرایط فرق کرده. الان اگر واقعا ما مدیری داشته باشیم که یه ذره ذکاوت داشته باشه، یه ذره تدبیر داشته باشه، به فکر باشگاهش باشه، میره سراغ بازیکنایی که آینده دارن و میتونن در قبال ترانسفر اینا به تیم‌های خارجی آورده مالی و ارزی خیلی خوبی براشون باشگاه داشته باشه. الان مدیران ما باید به این سمت برن، یعنی استعدادها رو کشف کنن و برن کسایی رو بیارن که مثلا اگر الان اومده در تیم پرسپولیس بازیکن یه نیم فصل بازی کرده و الان چند تا پیشنهاد خارجی داره، اینجور مدیرا رو و اینجور بازیکنان ما باید توی فوتبالمون بهشون بها بدیم و بهشون اهمیت بدیم که بتونن آورده مالی داشته باشن و تعداد لژیونرهای فوتبال ما رو زیاد کنه. اون تفکر مال مثلا چند دهه قبل بود که واقعا هوادارا براشون مهم بود که ستاره توی تیمشون باشه، ولی الان توی فوتبال
هنوزم به یه شکلی آقای خسروی هست، حالا شاید مدیر نباشه اعتراف کنه رسما، ما الان مثلا ببینیم برخی از پست‌ها رو خودتون بهتر می‌دونید، هر سال این داستان هست، مثلا ببینیم یه باشگاه توی پستی 3 تا 4 تا بازیکن داره، باز میره یه بازیکن از همون پست باز دوباره میره میخره، یعنی اینم هست.
تجربه نشون داده که این اتفاق تو هر تیمی که بیفته به جز ضرره هم مالی و هم ایجاد حاشیه برای اون تیم هیچ آوردهی نخواهد داشت، چون اکثر بازیکنهای ما که تو این قالب هستن فرهنگ نیمکت نشینی رو ندارن و به معنی اینکه چند هفته از لیگ بگذره شروع میکنن به حاشیه سازی و به هم ریختن تیم و چند دسته کردن تیم. یعنی اگر مدیر یه ذره ذکاوت داشته باشه میدونه که الان دوری اون اتفاقاتی که تموم شده، درسته که یک تیم میتونه ستاره‌های زیادی داشته باشه، ولی ستاره‌هایی که سرمربی بتونه مدیریتشون بکنه، بتونه بهترین استفاده رو ازشون بکنه. ما داشتیم نمونه تیمایی که ستاره‌های خیلی زیادی داشتن و متأسفانه اواسط فصل از هم پاشیده تیمشون، به خاطری که سرمربی توان مدیریت اون ستاره‌ها و استفاده خوب از اونا رو نداشته. برای همین من فکر کنم الان مدیران ما اگر به فکر باشگاهشون باشن، به فکر هوادارهاشون باشن و به فکر درآمدزایی توی شرایط سخت اقتصادی باشن، باید برن سراغ شناسایی بازیکنایی که در پایان فصل بتونن با ترانسفر کردن اینا هم چرخه فوتبال رو به خوبی اداره کنن و هم که آوردی مالی خیلی خوبی برای باشگاهشون داشته.
یه همون نکته‌ای که شما فرمودید دیگه، ما اگه توجه مدیرانمون معطوف بشه به آکادمی‌هاشون و استعدادهایی که در اختیار دارن، ما خیلی از این التهاب‌های غیر اخلاقی و فرنگی در فصل نقل انتقالات رو به این شکل نمیبینیم، چون که خود باشگاه پرورش استعداد انجام میدن، خود این باشگاه فروش استعداد رو دارن و میتونن هم درآمدزایی کنن، یا اینکه از همون بازیکنی که استعداد هست در ترکیب تیمشون استفاده کنن. حالا
اصلا چاره غیر از این نداریم آقای نوروزی. ما اگه میخواد فوتبالمون اتفاقات ترخی که توی دورهای گذشته رخ داده، چه تو ورزشگاه، چه تو نقل انتقالات، چه توی همجا، هر چی اتفاقات تلخ زیاد هم بوده، همین نمونه اواخر لیگ و جام حذفی نمونهش بوده، اگر میخوایم که این مشکلات و اتفاقات از بین بره، هیچ چاره‌ای نداریم جز اینکه اصول حرفه‌ای رو بیاریم پیاده کنیم تو ورزشگاهامون. ما باید به تیم حریف و تماشاگر حریف احترام بذاریم، برای جایگاه قائل بشیم، توی نقل انتقالاتمون باید حتما این کارو بکنیم. اگر غیر از این رفتار کنیم، ما اتفاقات فوتبالمون همین که خواهد بود. یعنی الان ما شروع لیگ 19 هم این نگرانی و استرس وجود داره که اتفاقات تلخ جام فینال جام حذفی و اواخر لیگ بازیکن‌های ما تکرار بشه. ما چاره‌ای نداریم جز اینکه اگر که مسئولین ما میخوان قدمی برای فوتبال بردارن، حتی اگر به قیمت تعطیلی 2-3 سالی این فوتبال باشه، ما باید بریم هر تیممون یک باشگاه داشته یا یه ورزشگاه برای خودش داشته باشه، مسئولیت برگزاری مسابقه با خودش باشه، مسئولیت بلیط فروشی با خودش باشه، امنیتش با خودش باشه. این چیزی که توی فوتبال روز دنیا 20 سال 30 سال بهش رسیدن، حتی بیشتر. ما تا زمانی که این کارو نکنیم هم سر نقطه اول هستیم و همین که شاید